أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا وصاحبنا وإمام زماننا الكهف الحسين وقياف المزتر المستكين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على مخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومدعي شؤونهم ومناصبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله تحت توجهات وعنايات وأدعية خاصة حضرت بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قرار بگیریم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است جهت عرض تسلیت به محضر مبارک امام عصر ارواح له الفدا صلواتی رو تقدیم بفرمایید. ان شاء الله شب جمعه هفته بعد همتون رو کربلا ببینم، صلوات بعدی رو بلندتر بفرستیم. انشالله این فاطمی آخرین فاطمیه یه دوره غیبت امام عصر ارواح له الفدا بشه. صلوات سوم رو محمدی بفرستین. خداوند متعال در قرآن برای معرفی و وضوح مسیر حق و مسیر باطل جریاناتی رو از اهل حق و از اهل باطل بیان میکنه. سیری از ویژگی های دین باوران و دین گریزان هر دو رو در قرآن بیان میکنه. بعضی از ویژگی های خاص که خداوند متعال میخواد مردم هم بفهمن اونها رو تو قرآن بیان کرده. بیان جریانات تاریخی در قرآن اینطوریه. هیچ موقع از سوره یوسف شما سریال یوسف در نمیاری. جزئیات که به درد نمیخوره نیاز نبوده رو که خداوند متعال بیان نمیکنه. اون جایی رو که نقل کرده یه عنایتی روش داشته، هم از حق باوران اهل حق و هم از دین گریزان و اهل باطل خداوند متعال اینا رو بیان کرد. مثل چی؟ این از روز اول جریان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام رو بیان میکنه. در برابرش ابلیس رو هم معرفی میکنه. ابلیس چه کرد؟ حضرت آدم چه کرد؟ جلوتر بیاید جناب هابیل رو با اقداماتش با اخلاصش معرفی میکنه. قابیل رو هم با حسادتش معرفی میکنه. فرعون رو، هامان رو، نمرود رو معرفی میکنه. حبیب نجار رو هم معرفی میکنه. مدلای زنونش هم داره، فقط مردونه نیست. شما این حوا رو معرفی میکنه، مریم رو معرفی میکنه، آسیه بنت مزاحم همسر فرعون رو معرفی میکنه. و جناب بلقیس رو، او رو هم معرفی میکنه. اما عرض کردم به همین نکات زندگی اونها اشاره میکنه. اگر از اون طرف مثل فرعونی رو خدا معرفی میکنه که همه معجزات رو دید و ایمان نیاورد، تا اون لحظه ای که مرگ رو دید گفت آمن تو، حالا ایمان آوردم، خدا میگه اون وقت ایمان آوردن دیگه فایده ای نداره. اون موقع دیگه فایده ای نداره. از این طرف مثل بلقیس رو هم معرفی میکنی که با دیدن اولین معجزه رو که دید گفت من ایمان آوردم. خیلی خوب، این زن خیلی الگوی خوبی میتونه باشه برای لجبازها، برای کسانی که چونه میزنن. تو همین جریانات نگاه بکنید، تو همین اتفاقات، تو همین حوادث، حق و باطل روشنه، حق و باطل روشنه. ببین بعضیا نمیخوان بپذیرن و نمیپذیرن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فی قلوبهم مرض. خیلی بنا ندارم تو از فضای منبر تو فضای مسائل روز وارد بشم، مردم الحمدلله خودشون راحت میتونن تطبیق کنن، ولی یه مثالشون واقعا شما یک نگاه خیلی کلی به جامعه بندازین. سیل میاد، یکی از پاکارهای کمک رسانی و خدمت کردن به سیل زده ها میشه سپاه. زلزله میاد، باز میبینی سپاه. پل میخوان بسازن، قرارگاه خاتم الانبیا. جاده میخوان بسازن، قرارگاه خاتم الانبیا. 26-7 نزدیک 30 تا فاز پارس جنوبی داره اون پالایشگاه ها. من همین دهه آخر سفر عسلویه بودم، گفتن 0-100 با خودم. اون فازی که من بودم، فاز 23 پارس جنوبی بودم، 5000 تا نیرو داشت. او کامل همش کار خودمونه. این همه خدمت اینا تو بحثای عمرانی بود. تو بحثای دفاعی امنیت از کجا آمده؟ دور تا دور ما رو گرفتن. از چی میترسن که حمله مستقیم نمی کنن؟ از توی دانشجو میترسن؟ از من طلبه میترسن؟ کسی فقط چشمش باز باشه نیاز به تحلیل نداره. وقتی ما باید 10 اتفاق و کنار همدیگه بذاریم یه نتیجه بگیریم، یه وقتی همچنین نگاه کنی میفهمی آقا این چند تاست؟ تجزیه تحلیل نداره، حساب کتاب نداره، که 2 یه سری چیزا اینطوری علنیه. بعد خب نمیدونم، حالا یه در همین حد اینا دیگه نمیشد بروز ندم، خودم رو خیلی کنترل میکنم تو این فضاهای اینطوری نرم. مردم خودشون تشخیص میدن. قرآن رو ببینید، 2 رو معرفی میکنه. تو سوره تحریم 4 زن رو رسوا میکنه، 4 زن رو، 2 از همسران پیغمبر. ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، خبر از درون این زنها میده. شما که اصلا یه تیم کشی خدا میکنه در برابر این 2 زن پیغمبر، تیم کشی میکنه خدا، میگه اگه قرار بشه به این کاراتون به اذیت کردن پیغمبر ادامه بدید، فان الله هو مولاه، این پیغمبر بی کس و کار نیست، مولاش اللهه، دیگه کی؟ جبرئیل هم هست، صالح المؤمنین. مفسرین اهل سنت نوشتن صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین. خدا داره تیمو مشخص کنه، ببین اگه پیغمبر اذیت کنید یه لشکر میاد به جنگتون که الله توش هست، جبرئیل هست، امیر المؤمنین هست، و الملائکه تو بعد ذالک ظهیرا. تازه چقدر ملک هم همینطور کسی همین فقط همین دو سه تا آیه رو ببینه. تکلیف روشنه، حجت تمامه بر مردم. خب آقا مگه میشه همسران پیغمبر جلال خالق؟ اصلا راه نداره. خدا برای اینکه مردم تعجب نکنن، آیات بعدی دو تا زن دیگر رو معرفی میکنه از دو تا پیغمبر. میگه این چیز خیلی عجیبی نیست، حالا زن پیغمبری که باش میتونه اشتباه کنه، همونطور که قبلی ها اشتباه کردن. امرأت و نوح، زن نوح و امرأت و لوط، زن لوط، اینا کسانی بودن که بله زن پیغمبر بودن اما دشمن پیغمبر بودن، خیانت کردن و به عذاب هم مبتلا شدن. پس چیز عجیبی نیست. مثال زنونه میزنه، زنهایی که دینگریز بودن، تو مسیر باطل بودن. از این طرف مثال دین باوران رو هم میزنه. عرض کردم یکی مثل بلقیس، مثل آسیه بنت مزاحم، در راه دین کسی که ملکه مصر بود انقدر شکنجش کردن و فرعون زل اوتاد، فرعونی که صاحب میخا بود، چهار دست و پاشو با میخ به زمین کوبیدن، تازیانه زدن، دست ور نداشت، دستور داد چنگالهایی رو، امام صادق روایت میکنن، چنگالهایی رو به کمرش میکشیدن، پوست و گوشت رو با هم میبرد. فرعون گفت دست ورداشت یا نه؟ گفتن زیر شکنجه. میگه یا الله، دستور داد یه سنگ بزرگی رو بندازن روش، لهش کنن اون زیر، اما دست ور نداشت. یکی از این مثالها، معرفی ها در قرآن، یک زوج رو معرفی میکنه خدا در قرآن. مرج البحرین یلتقیان، دوتا بحری که با همدیگه ملاقات کردن، به همدیگه رسیدن. کیان این دوتا؟ اسم نبردید، وصف هم فقط اونها رو به دریا بودن معرفی کردید. ما نمیدونیم اینا کیان، میشه بر ما معرفی کنید تبیینش با کیه؟ خدا تو قرآن میگه ما این قرآن رو نازل کردیم به پیغمبرش، میگه لتبین للناس، تا تو برا مردم تبیین کنی. 44-64 نحل، دوتا آیه، تبیین آیه با تو. یا رسول الله میشه بر ما معرفی کنید این دوتا دریایی که با هم دیگه ملاقات میکنن کیان؟ شب عروسی امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر این دوتا دریا رو معرفی کرد. چطور معرفی کرد؟ فرمود مرحبا به بحرین یلتقیان، آفرین به این دوتا دریایی که به هم دیگه. همه فهمیدن منظور از مرج البحرین یلتقیان امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. خب چرا دریا؟ نکتش اینجاست، چرا خدا با این وصف معرفی میکنه؟ بالاخره یک شباهتی باید باشه دیگه. زیدون کل اسد، زید مثل شیر میمونه. چرا میگی مثل شیر میمونه؟ آخه در شجاعت مثل هم دیگه. چطور شیر شجاعه، زید هم شجاعه؟ حالا این زوج رو تشبیه کردی به دریا، وجه شبه چیه؟ برای چی این دوتا، این زن و شوهر شبیه دریان؟ حالا ایام فاطمی از حضرت زهرا سلام الله علیها رو من عرض میکنم. دریا چند تا ویژگی داره، ویژگی های دریا چند چیزه به ذهن همه میرسه. یک، دریا مظهر پاکی، درسته؟ نجس نمیشه، دریا رو هر کاریش کنی نجس نمیشه با ملاقات هیچ نجاستی. مظهر پاکی و طهارت دریاست، مظهر پاکی و طهارت صدیقه کبراست. از کجا میگی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلوات بفرست. التماس دعا. ما مظهر پاکی صدیقه کبراست. از کجا میگی؟ مفسرین عامه رو نگاه کنید ذیل این آیه چی نوشتن. میگن مستاق این آیه اهل بیت پیغمبرن، امیر المؤمنین حسنین و صدیقه کبرا سلام الله علیهم اجمعین، اینا مستاق این آیه. دیگران از اهل بیت پیغمبر هم شاید باشن، خودشون فرضیه رو نقل میکنن، خودشون هم جواب میدن، میگن همسران پیغمبر هم هستن، اینا اهل بیت پیغمبرن، بعد خودشون جواب میدن، میگن این آیه دلالت بر عصمت میکنه. این میگه هر رجسی، هر پلیدی، هر زشتی رو من از اینها دور میکنم، از این اهل بیت. اما ما همسران پیغمبر رو سراغ داریم، هر کدومشون بالاخره بعضیاشون که سوتیاشون خیلی بزرگم هست، 12,000 نفر رو یک کدوم از همین زنای پیغمبر در جمل به کشتن داد. زنی در بصره آمد پیشش گفت یا ام المؤمنین من یه سوال دارم از شما، میشه جواب بدین؟ خب اونم همین عشقش همین بود که مردم بهش مراجعه کنن بشود ملکه. گفت بله بپرس. گفت ما یه خانومی داریم اینجا، یه بچه شیرخور داشته، بچهشو کشته، این مجازاتش چیه؟ مجازاتش چیه؟ گفت این زن از اهل جهنمه. گفت ما اینجا یه خانم دیگه ای رو داریم، یه بچه ای داشته بزرگ سال بوده، اون قبلی سوال قبلی بچه شیرخورش رو کشته، اینجا میگه بچه ای که بزرگ شده بود، جوان شده بود، مادری بچه جوانش رو کشته، این مجازاتش. این خانم گفتش که مجازاتش اینه، در قعر جهنمه، مادری که بچهش رو بکشه. گوه حالا یه مادر داریم 12,000 تا از بچه هاشو کشته، این فهمید کیو داره میگه؟ گوه این زنه رو بیرونش کن. گوه تو میگی من ام المؤمنینم، چجور در نبرد جمل باعث شدی 12,000 نفر کشته بشن؟ چه مادری هستی که دلت برای این بچه هات نسوخت؟ گوه اینو بیرونش کنید، بیرونش کرد. پس مستاق آیه تطهیر، عرض کردم خود مفسرین عامه گفتن چون دلالت بر عصمت میکنه، قدر متیقنش اونایی که دیگه سرشون میشه قسم حضرت عباس خورد همینان، خود پیغمبر، امیر المؤمنین، امام مشتبه، ابی عبدالله و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. دریا ویژگی اولش مرج البحرین یلتقیان، ویژگی اولش پاکی بود. صدیقه طاهره سلام الله علیها مظهر پاکی هن. ویژگی دوم دریا ابعاد ناشناخته است. دریا رو هر چقدر که توش قوس کردن قواس ها تهش رو پیدا نکردن، نه اینکه به کفش نرسیدن، به ابعاد ناشناختش هنو پی نبردن. این همه ساله دارن کار میکنن، تحقیق میکنن، فیلم برداری میکنن، قواس میره میاد، هنو معلوم نیست چه ابعاد ناشناخته دیگه ای داره. صدیقه طاهره سلام الله علیها همین طورن. از کجا میگی؟ سوال کرد. فاطمه یعنی بریده شده. سوال کرد از امام صادق که چرا مادر شما رو فاطمه نامیدند؟ حضرت فرمودند لأن الخلق فتموا عن معرفتها، خاطر اینکه خلق از شناخت او دورن، جدان، کسی پی به ابعاد فاطمه زهرا نمیتونه ببره، هیچ کسی، هیچ کسی. من یک گوشش رو برای شما بگم، جبرئیل دست پیغمبر رو گرفته با هم دارن تو بهشت سیر میکنن، رسیدن به اون عالی ترین درجهی بهشت، قصری که نظیر نداره، پیغمبر فهمدن مثلش در بهشت نبود. سوال کردم جبرئیل اینجا مال کیه؟ عرض کرد یا رسول الله این بهترین خانه بهشت مال شماست. دیدم در حیات این قصر درختی است بسیار بزرگ. انقدر این درخت بزرگه، در خانه تمام انبیا 124,000 پیغمبر داریم، در خانه تمام انبیا یه شاخه از این درخت رفته، در خانه تمام بهشتیان یه دونه برگ از این درخت رفته. ببین درختیه که همه بهشت رو از اون بالا تا پایین گرفته، اینقدر این شاخه ها رشد کردن. تو خانه همه انبیا شاخش هست، تو خانه همه بهشتی ها لااقل یه برگش هست. دیگه چی؟ پیغمبر فرمودم از پایه این، از ریشه این درخت سه تا چشمه داره میجوشه. سرچشمه سه تا چشمه است که این چشمه ها تو کل بهشت پخشن، از اون بالا تا پایین بهشت رو میان. سه تا چشمه کلن ما در بهشت داریم، سه تا رود داریم، یکی تسنیم، یکی سلسبیل، یکی معین. این اسم سه تا رودیه که در همه بهشت جریان داره. سرچشمش کجاست؟ تو حیات خانه پیغمبر پای این درخت. عجیب درختیه. گفتم این درخت خیلی درخت عظیمیست، درخت بزرگیست. به جبرئیل گفتم جبرئیل این درخت رو تو کاشتی؟ ملائکه کاشتن. کی این درخت رو کاشته؟ عرض کرد یا رسول الله قرصه الله به یده، خدا این درخت رو خودش کاشته. درختی که خدا خودش کاشته، درختی که در همه بهشت پخشه، درختی که ریشه او میشود سرچشمه سه تا رود در تمام بهشت، شجره طوبی. جبرئیل میگه پیغمبر به جبرئیل فرمودن میوه هم داره که مثل این کاجا وسط بلوارای قم میمونه، میوه نداره. میوه هم داره یا رسول الله، یه دونه میوه بیشتر نداره. خدا این درخت رو خودش کاشته، اینقدر بهش برکت داده، اینقدر بهش عظمت داده به خاطر یه دونه میوه. بله یه دونه میوه. میوه رو کی میخوره؟ جبرئیل گفت یا رسول الله این یه دونه میوه سهم شماست. میوه رو کند داد به پیغمبر، گفت یا رسول الله این میوه رو که میخورید میشود جسم فاطمه، جسم فاطمه. این میوه رو شما میل میکنید تا جسم فاطمه از این میوه. ببین خدا چقدر مهندسی کرده، چقدر کار کرده تا جسم فاطمه. همینم ما نمیفهمیم یعنی چی، شما نمیفهمیم دیگه، چه برسه به جان فاطمه. لأن الخلق فطموا عن معرفته، ابعاد ناشناخته. همونطور که دریا ابعاد ناشناخته داره، کسی پی به ابعاد ناشناخته صدیقه طاهره سلام الله علیها نمیبره. ویژگی بعدی دریا چیه؟ گوهرهای ناشناخته. ببین چقدر در بهشت، در دریا چقدر جواهر هست، چقدر گوهر هست. هر روز یه چیز جدید کشف میشه، چیزایی که رو زمین مثلش پیدا نمیشه، فقط تو دریاست. صدیقه طاهره سلام الله علیها کسیه که مردم تو ارتباط با بی بی، تو اظهار ارادت به بی بی گوهر شدند. کیا؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود سبعتون بهم تمترون و بهم ترزقون، هفت نفرن که این هفت نفر خدا به خاطر این هفت نفر به شما مردم روزی میده و به خاطر این هفت نفر بارون نازل میکنه. حتما پیغمبره؟ نه، پیغمبر مقامش بالاتر. سبعتون بهم تمترون و بهم ترزقون، هفت نفرن که خدا به خاطر اینها باران نازل میکنه و به مردم روزی میده. و هم الذین صلوا علی فاطمه، او هفت نفرین که در دل شب امیرالمؤمنین فرستاد دنبالشون امام مجتبی و ابی عبدالله رو فرستاد که بیایید بر جنازه مادر ما نماز بخونید. چه گوهرهایی دیگه. چی؟ اینا که چیزی نیست. مرج البحرین یلتقیان، این گوهرها که چیزی نیستند. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از این دریای پاکی یکی مثل امام مجتبی به دنیا میاد، یکی مثل ابی عبدالله به دنیا میاد. دیگه گوهر مثل این گوهرها کجا سراغ داری که با یک قطره عشق بر مصیبت او تحت الذنوب العظام، خدا همه گناهان بزرگ انسان رو ببخشه، مثلش پیدا میشه؟ ابدا. ویژگی بعدی پاک کنندگی دریا. عرض کردیم دریا خودش پاکه، این یه ویژگیه، پاک کنندگی دریا. شما هر آلودگی، هر نجاستی رو تو دریا بری دیگه پاک میشه. دریا پاک کننده است، نه اینکه فقط خودش پاک باشه، پاک کننده است. صدیقه طاهره سلام الله علیها، مقامشون، مرتبهشون، پیغمبر فرمود سلمان حب و فاطمه، محبتش، همین که دوستش داری صد جا به دردت میخوره. کجاها یا رسول الله؟ صد جاشو که نمیگم، یه دونشو میگم، اون پایین پایینشو، اولیشو بهت میگم، سهلترینشو، راحتترینشو. حضرت فرمودن لحظه جون دادن در سکرات موت، اون وقت میفهمی این محبت به دخترم فاطمه چه فایده ای وسط داشت. بقیهش کجاست؟ خدا میدونه. حتما تو برزخ هست، وقت فشار قبر هست، حتما دم پل صراط هست، اندل میزان هست، دیگه اینا همه سختتر میشه دیگه. اون لحظه جون دادن تازه میفهمی این محبتت به حضرت زهرا سلام الله علیها به چه دردی میخورد. پاک کننده است، پاک میکنه گناهان رو که جون دادن راحت میشه، پاک میکنه که وقت توزیع این کتاب ها، نامه های اعمال، عند تطاهر الکتب، وقتی یکی یکی نامه اعمال رو دست مردم میدن، عرض کرد یا ابن رسول الله، خب این همه گناه چی میشه؟ حضرت فرمودن خدا پاکش میکنه. گوه این نامه رو باز میکنم، مردم میبینن، میبینن یه جایش خالیه، میفهمن گناه بوده، گناه بوده، پاک شده. حضرت فرمود جاش برات ثواب مینویسن که کسی نفهمه. گفت یا ابن رسول الله، بالاخره ملائکه که دیدن، آدم پیش این ملائکه خجالت میکشه، در رو چشمشون میفته با آدم، میگن این با تو دنیا کلی گناه کرده بودا، خدا به خاطر حضرت زهرا بخشیدش. حضرت فرمود نه، خدا این مدلی نیست که یه لطفی بکنه بعد از یاد ملائکه میبره. گفت یا ابن رسول الله، خودمون که میدونیم خودمون و خدای خودمون، بالاخره آدم همینجور تو بهشتم هست، از این نعمت هم داره کیف کنه، اما هی یاد گناهانش در دنیا میفته، ای خجالت میکشه. حضرت فرمودن خدا از یاد خودتونم میبره، از یاد خودت هم دیگه فکر میکنی خیلی آدم خوبی بودی تو دنیا، فکر میکنی واقعا آدم، واقعا لیاقت بهشت رو داشتی که آمدی، از یاد خودت هم میبره محبت فاطمه. خب این باطنش. اما در ظاهر صدیقه طاهره سلام الله علیه برای پاک کردن جامعه چیکار کردن؟ زود عرض میکنم، وقت نیست، چند تا کار کردن. سه تا نکته رو به یاد مردم آوردن برای پاک کردن جامعه، برای پاک کردن مردم سه تا کار کردن. یک، تأکید بر ولایت امیرالمؤمنین، که غیر از موالیان امیرالمؤمنین، غیر از کسانی که ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفتن، هیچ کی بهشت نمیره، هیچ کس. اصلا شرط ورود به بهشت، آقا تعارف که نداره، بهشت مال خداست، خدا این شرط رو گذاشته برای ورود بهش، میگه بهشت منو میخوای؟ ولایت علی ابن ابی طالب باید داشته باشی. سوال کرد یا رسول الله، اینی که فرمودید براءت من النار ولایت علی ابن ابی طالبه، آیا برای پیغمبران هم هست؟ پیغمبران باید داشته باشن؟ پیغمبر فهمد من پیغمبرم میخوام از پل صراط رد بشم، باید با ولایت علی ابن ابی طالب رد بشم، باید اینو قبول کرده باشم، برای همه هست. ولذا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه یاد مردم بردن با یاداوری قدیر، با یاداوری بیعت در قدیر، با یاداوری اعلان ولایت در قدیر. سه جا، لااقل سه جا هی قدیر رو یاداوری کردن. یک، پشت در وقتی آمدن برای هجوم، اول صدیقه طاهره سلام الله علیها که باشون صحبت کردن، اول قدیر رو حضرت یاداوری کردن، فهمیدن شما یادتون رفته در قدیر چه اتفاقاتی افتاد، شما نمیدانید، شماها نبودید گفتید بخن بخن لکی ابن ابی طالب، شما مگه نیومدید؟ گفتن دست از این حرفای زنونه بردار، زنونه مردونه نداره. شما در قدیر با علی ابن ابی طالب بیعت کردید یا نکردید؟ شما در قدیر بودید پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان امیرالمومنین معرفی کردن یا نه؟ بله بودیم. پس دیگه حرفتون چیه؟ حرفشون میدونید چی بود؟ امام صادق فرمود حرفشون اینه، حرفشون رو یه جوری زدن که ما در آینده باشون اینجوری حرف میزنیم. چطور؟ حضرت فرمود باقی مانده یه هیزمی که در خانه مادر ما آوردن پیش ما هست. اینطوری حرف زدن، اینطوری جواب استدلال رو دادن. دیگه چی؟ در احد بازم یاداوری قدیر، میگه رفتم برای زیارت قبور شهدای احد، دیدم زنی نشسته گریه میکنه خیلی جانسوز. عرض کردم چرا گریه میکنین؟ فرمود فقد النبی و ظلم الوصی. دو تا علت داره گریه من، یکی پیغمبر از دست ما رفت، دوم به وصی پیغمبر ظلم شد. عرض کردم هل نصر رسول الله علی ولایت علی ابن ابی طالب؟ و پیغمبر تصریح هم کرد به ولایت علی ابن ابی طالب. فرمود وا عجبا انسیتم قوم یوم قدیر خم، انسیتم فراموش کردید روز قدیر رو، شما فراموش کردید دیگه. نس از این بالاتر، بیعت گرفت پیغمبر، سه شبانه روز بیعت گرفتن طول کشید. دیگه کجا؟ تو استنصار شبانه. امیرالمومنین سلام الله علیه بیبی رو سوار بر مرکب میکردن در خانه مهاجر و انصار، فهمدن فاطمه جان وقتی از پشت در صدا میزنن تو جواب بده، اگه من حرف بزنم در باز نمی کنم، اگه من حرف بزنم پشت در نمیان. صدیقه طاهره سلام الله علیه فهمدن چرا علی رو کنار زدید؟ گفتن اولی زودتر آمد، باز قدیر رو یاداوری میکردن. فهمدن بعد از قدیر خدا برای احدی عذری باقی نگذاشت، قدیر کار رو تمام کرد. اقدام اول صدیقه طاهره سلام الله علیها برای پاک کردن جامعه یاداوری قدیر و بیعت قدیر و ولایت امیرالمؤمنین در قدیر. اقدام دوم معرفی خط نفاق. بالاخره دو طرف داره این سکه، یک روش تولا یک روش تبرا، معلوم باشه مسیر. آقا اینا درسته میگن ما اصحاب پیغمبریم، اما تو خطبه فدکیه حضرت فرمودن پیغمبر به شهادت رسید، بعدش چی شد؟ زهرت فیکم حسیکت النفاق، شاخه های نفاق، ریشه های نفاق بیمار دلانی که یه عمری در دوره پیغمبر نفاقشون رو مخفی کرده بودن، ولو این که اقدام می کردند اما مخفیانه کار رو علنی کردن. ولی اینا همون هایین که در برگشت از تبوک، در برگشت از قدیر میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. همینان کی میگه؟ المحلا کتابیست مال عامه است، ابن حزم اندلسی نوشته، اونجا این حدیث رو روایت رو نقل کنه، میگه بله کسانی که میخواستن پیغمبر رو بعد از تبوک ترور بکنن این اسامیشونه: اولی، دومی، سومی، معاویه، ابو موسی اشعری، عمرو عاص. اسامی 12 نفر رو ذکر میکنه. بعد میگه البته این حدیث چون در سندش ولید ابن عبدالله جمعی هست سند ضعیفه. میگیم پس حدیث هست، این نقل هست، بله هست، اما این آقا ضعیفه. میایم کتب رجالی رو نگاه میکنیم، ببینیم اتفاقا رجالیون عامه در مورد ولید ابن عبدالله جمعه میگن ثقتون ثقتون، خیلی هم اتفاقا راستگو، خیلی هم اتفاقا آدم محکمیه. صحیح مسلم ازش حدیث نقل میکنه، بخاری ازش حدیث نقل میکنه. اگه آدم کذابیست کتبتون رو باید به دریا بریزید. صحیح مسلم، صحیح بخاری باید بریزید تو دریا، دیگه میشه ناصحیح مسلم، ناصحیح بخاری. اگرم آدم ثقه‌ایه پس اون گزارشی هم که میده که این 12 نفر میخواستن پیغمبر رو بعد از تبوک ترور بکنن اونم باید بپذیر. این دیگه مشکل خودتونه، خودتون با هم حل کنید. صدیقه طاهره سلام الله علیها این جریان رو بعد از شهادت پیغمبر معرفی کردن، فرمودن اینا همون منافقینی هن که در دوره پیغمبر بودن، اینا همونایی هن که پیغمبر مأمور شد ولا تصلی علی احدم. آیه قرآن به پیغمبر میگه حق نداری بر جنازه یه دونه از اینا نماز بخونی. میگن عبدالله ابن عبی، یا عبدالله ابن عبی رو که پیغمبر بر جنازش نماز خوند معلوم میشه اونا نبودن، همینایی بودن که زیر زیرکی کار میکردن، همینایی بودن که پیغمبر فرمود صحیفه ملعونه مینویسید. صحیفه کاغذ نوشتن 2 مرتبه، 2 صحیفه نوشتن، مهر کردن، امضا کردن، بردن تو خانه خدا دفن کردن که بعد از پیغمبر همه تلاشمون رو میکنیم خلافت به اهل بیت پیغمبر نرسه، خلافت رو بین خودمون دست به دست میچرخونیم. کار بعدی 3 اقدام: 1 معرفی ولی حقیقی، 2 رسوا کردن منافقین، همون خطبه فدکی بیچاره کرد، دشمنان رو بیچاره کرد، منافقین رو بیچاره کرد، علنن دیگه تو مسجد پیغمبر شروع کردن فحش دادن به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین. دیگه فاطمه ای که بزعت و قلب المصطفی است، پیغمبر مکرر فرموده فاطمه تو بزعت منی، اینا شروع کردن فحش دادن، علنی شد نفاقشون، کفرشون علنی شد. اقدام بعدی صدیقه طاهره سلام الله علیها این مطلب رو هم معرفی کردن و به مردم اطلاع دادن که بدونید. ببین یه وقتای ما یه گناهی میکنیم، یه کسی نستجی رو بله یه گناهی میکنه، تذکر بهش میدیم، میگیم آقا این معصیته، میگه میارزه، دنیامو آباد کنم. حالا حروم خوری طوری نیست، رواخوری طوری نیست، بذار دنیامو آباد کنم، دنیام با این گناه آباد میشه، دنیای من با این معصیت آباد میشه. اون طرفم کی رفته، کی دیده، مثلا معلوم نیست بعد از مردن دیگه خبری باشه. صدیقه طاهره سلام الله علیها به اینها گوش زد کردن تو خطبه عیادتیه، وقتی زنهای انصار آمدن به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت فرمودن که با این کاری که شوهران شما کردن، اینی که زیر بار خلافت اغیار رفتن، اینی که امیرالمؤمنین رو یاری نکردن، حضرت فرمودن به جای این که از شتر خلافت شیر بخورید خون خواهید خورد و خون خوردند. یه مثال براتون بزنم. یه کسی میخواد نماینده بشه، یا من اگر نماینده بشم براتون مراکز علمی میسازم، کمک میکنم که عدالت در شهر پخش بشه، بالای شهر و پایین شهر یه دست بشن، کمک میکنم وضعیت بهداشت جامعه پیشرفت بکنه، درمانگاه های خوب، بیمارستان های خوب، همه چی، دکتر خوب، پرستار خوب، قیمت ها رو میارم پایین، همه این کارا رو براتون انجام میدم، نمیذارم دیگه احساس سختی بکنی. یه کسی هم میاد میگه آقا من اگر بالاخره انتخاب بشم، بشم فرماندار شما مثلا، هر روز صبح به صبح 4 نفر آدم رو مأمور میکنم هر خیابون رو تمیز بکنم. مردم به کی رأی میدن؟ به این دومی رأی میدن. اینم بر حرفش عمل میکنه. صبح به صبح وقتی میخوام بریم درس و سر کار و اینا، نگاه میکنم اینو، بله مأمورین دارن خیابون رو تمیز میکنن. این الحمدلله گفتنم داره یا نداره؟ الحمدلله، خدا رو شکر که خیابونهای ما رو دارن تمیز میکنن. این الحمدلله داره؟ چی رو از دست دادیم؟ بهداشت رو، عدالت رو، درمونگاهای خوب رو، مراکز علمی خوب رو، همه اینا رو از دست دادیم، دلمون رو خوش کردیم به چی؟ به اینکه خیابونامون تمیزه. صدیقه طاهره سلام الله علیها به اینا گفتن، گفتن نمیدونید چی رو از دست دادید شما. شما دنیاتونم قرار بود بهشت بشه، از دست دادید. شما خوندید، شنیدید جهان بعد از ظهور قرار چطور بشه؟ نماد ناامنی امروز کجاست؟ عراق و سوریه، درسته؟ در حکومت امام زمان سلام الله علیه فرمودن زنی غرق در جواهرات از بصره میاد کوفه، از کوفه میره تا شام، تنهاست. این مسیر رو میره و برمیگرده، یه نفر نگاه چپش نمیکنه. این امنیتیه که قرار بود امیرالمؤمنین بیاره، سقیفه نشینان تأخیرش انداختن، رفت تا ظهور امام زمان. حواستون باشه دیگه از شتر خلافت خون میخورید. وضعیت اقتصادی چی؟ از شرق به غرب عالم مؤمن زکاتش رو سر دست میگیره، دنبال فقیر میگرده که زکاتش رو پرداخت کنه، یه دونه فقیر پیدا نمیکنه. این قرار در حکومت امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر این اتفاق میفته. صدیقه طاهره سلام الله علیها 3 مطلب رو عنوان کردن تو خطبه هاشون، تو اقداماتشون بعد از شهادت پیغمبر تا شهادت خودشون. 1 ولایت، 2 تبرا، معرفی جریان نفاق، 3 اینکه اگه دینم ندارید دنبال دنیام هستید، تو سایه ولایت اهل بیت به دنیا هم راحت تر میرسید. ولی اینا همه رو خراب کردن، شما نمیدونید. این 3 تا جریان، اقدامات صدیقه طاهره سلام الله علیها. یه کار دیگه هم صدیقه طاهره سلام الله علیها کردن ابدی، حق و باطل رو تا قیامت معرفی کردن. هر کی دنبال امیرالمؤمنین بره حقه، هر کی دنبال غیر امیرالمؤمنین بره ناحقه. از کجا؟ یه دونه از شواهدش عرض کنم، خیلی شاهد داره. قبر مخفی، بیعت نکردن، خودشون میگن تا 6 ماه بعد از اونا، میگن تا 6 ماه بعد از پیغمبر حضرت زهرا زنده بود و با اینا بیعت نکرد. همه اینا شواهده بر اینی که حق کدومه باطل کدومه. یه یکیشو بگم، ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغش نقل میکنه در جریان هجرت مسلمین از مکه به مدینه، زینب دختر پیغمبر سوار بر محملی تو این مسیر بود. وقتی خبردار شدن مشرکین که دختر پیغمبر هم هجرت کرده، چون اینا دیدن پیغمبر رفته، به پیغمبر دسترسی پیدا نکردن، گفتن خانواده پیغمبر گروهای خوبی هن. دختر پیغمبر اینجا باشه گروه خوبی هن. اگه خواستیم اعمال فشار بکنیم بر پیغمبر راحت میتونیم. خبردار شدن که دختر پیغمبر زینب هم داره هجرت میکنه، آمدن در تعقیب. یکی از این مشرکین اسمش حبار ابن اسود، این ابن ابی الحدید نقل میکنه، حبار ابن اسود نیزه ای رو به سمت زینب دختر پیغمبر که سوار بر شتر بود، این نیزه رو گرفت ترسوند، فقط دختر پیغمبر رو ترسوند، ضربه نزده ها. زینب باردار بود، از ترس این لحظه که نیزه ای رو حواله کردن بچهش رو سقط کرد. ابن ابی الحدید گزارش میده بعد از فتح مکه که پیغمبر عفو عمومی اعلام کردن، فرمودن با هیچ کسی کار نداشته باشه، فرمودن فقط حبار ابن اسود رو کسی هر جا دید بکشتش. چرا؟ دختر منو ترسونده، دختر من باردار بوده، بچهش سخت کرده. آخه ابن ابی الحدید میگه استادم گفت ظاهر قضیه اینه که اگر پیغمبر زنده بودند، اگر پیغمبر می بودند، در این دنیا خون اون کسی رو که باعث شد فاطمه زهرا سلام الله علیها هم بچهش رو سقط بکنه هدر اعلام میکرد. این معرفی حق و باطل نیست، سنی خودش اینطوری میگه، تو کتابش مینویسه. دیگه مطلب از این سلیستر و روشنتر میشه. لی خمستون عطفی بهم هر الجهیم الخاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. شب جمعه است، روزه رو از کربلا شروع کنم، یا فاطمه قومی الاتفوفی هزا حسینان تعمت سیوفی الارض تبکی و السماء و ویلا و ویلا و ویلا هازا حسینون بالعرا و ویلا و ویلا. رسم این خانواده بر اینه، اگه میتونید کمی جلوتر بیاد هم مجلس رو گرم کنید، هم الان عزیز دلم میخونم براتون هر چی بشه جلسه امام قریب و امام مظلوممون رو گرمتر کنید. شب جمعه ما که کربلا نیستیم، همینجا رو کربلا کنیم به عنایت شما و به دعای امام زمان سلام الله. رسم این خانواده بر اینه تو اوج سختی و بلا و گرفتاریشون پیغمبر رو صدا میزنن. اولین مرتبهش میدونی کی بود؟ همچی که این در و فشار داد، صدای فاطمه بلند شد، یا رسول الله اها کزا یفعلو به حبیبته. بابا یا رسول الله ببین با دخترت چه میکنه. سخت در این لحظه بیبی اینجا بود، برا امیر المؤمنین چی؟ سخت در این لحظه امیر المؤمنین اون وقتی بود که یه نگاه به این قبر کرد، یه نگاه به این بدنی که دیگه میخواد داخل قبر بذاره،
صدا زد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعا و اخذت الرهینا. یا رسول الله بیا امانتی رو پس بگیر، امانتو من خودم نیوردم، این مردم امانتو از من گرفتن. اینم امیر المؤمنین امام مجتبی سلام الله علیه رو بارها سم دادن، بارها مسموم کردن، تو همه اینها نوشتن میامد کنار قبر پیغمبر. مگه مرتبه آخر که دیگه نتونست از جا بلند شد؟ اینم اینجا یه جا دیگه ببرم و تحویل بدم، مرتبه آخری که میگم اینجا، تا قیله بنی هاشم آمد بالای بلندی، چشمش به این بدن افتاد، شمشیر دار با شمشیر میزنه، نیزه دار نیزه میزنه، بعضیا سنگ میزنن، نمیدونم شاید دید بعضیا دارن اسباشون و نعل تازه میزنن. صداش بلند شد، صلی علیک ملیک السما، هزا حسین و کبل عرای، یا رسول الله. پس با زبان پرگله آن بزعه بتول رو در مدینه کرد که یا ایو الرسول، این کشته فتاده به همون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، اینجا رو کربلا کن با نالت حسین. آه